صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. 28 آبان 1390 خورشیدی برابر با 19 نوامبر 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم به همراه همه برابچه های صبحانه با خبر.
صبح روزای شنبه آفتاب یه جور دیگر، قسم به بانی نور، نورش نور دیگر. آهای آهای روزگار، نیا به دنبال من، شش روز هفته است و همین یه روز مال من، همین یه روز مال من.
خواب مونده ها بیدار بشن، در راه مونده ها در راه نمیمونن اگر که صبحانه با خبر رو انتخاب کرده باشن. برای آغاز یک روز خوب کافیه لحظاتی گوشتون رو به ما بسپارید. صبحتون بخیر. صبح شنبه‌ای که میتونه نوید آغاز یک روز کاری خوب باشه، میتونه یک هفته تحصیلی خوب رو پیش روتون قرار بده و میتونین توش برنامه ریزی کنید که کلی کارهای عقب افتاده رو دقیق انجام بدین، البته اگر اهل برنامه ریزی باشید. یک خبر بگم برای دانشجویان. میدونم که دانشجو هنوز نرفتن سر کلاس و شاید فرصت خوبی باشه پای سفره صبحونه که نشستن و اون چای داغ و اون نون پنیر رو دارن نوش جان میکنن، این خبر رو هم بشنون که مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفته که بخش عمده ای از 75,000 دانشجوی متقاضی تحصیل در خارج رو مقطعی تشکیل میده که در کشور برای اون صندلی خالی زیادی داریم. اما یک خبر برای اونهایی که از وسایل حمل و نقل عمومی در پای تخت شلوغ و بزرگ تهران استفاده میکنن. دو سوم سال گذشته یک ریال از یارانه بلیت مترو پرداخت نشده. این در حالیه که مدیر کل برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با طرح این پرسش که تا کی باید درباره عدم پرداخت بودجه های مصوب مترو از طرف دولت مصاحبه کنیم و گزارش بدیم، اعلام کرده اگه همه مسئولان خودشون رو موظف به رعایت قانون و عمل به مصوبات مجلس شورای اسلامی میدونستن هرگز چنین وضعیتی پیش نمی اومد. آقای مسعود رنجبریان گفته در شرایطی که مدیریت شهری پایتخت تمام تلاش خودش رو به گفته ایشون صرف خدمتگذاری به مردم کرده، متاسفانه همتی برای پرداخت کمک‌های مصوب قانونی به مترو و اتوبوسرانی در دولت مشاهده نمیشه. اما حواستون جمع باشه، سرما همچنان خودنمایی میکنه و همچنان دندون نشون میده. مدیر کل هواشناسی استان تهران گفته موج جدید بارش ها در تهران از بعد از ظهر امروز یعنی شنبه آغاز میشه، پس خودتون رو آماده کنید، به ویژه اونهایی که اهل رانندگی کردن هستند. همچنین هشدار داده شده نسبت به آب گرفتگی معابر در 18 استان ایران. بر اساس گزارشی که منتشر شده عصر شنبه و همچنین روز یک شنبه در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام، کرمانشاه، مرکزی یا همون عراق، همدان، قم، تهران، البرز یا کرج، قزوین و غرب اصفهان به سبب بارش متناوب باران و برف، آب گرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد جاده‌ای پیش بینی میشه. این شرایط در روز دوشنبه در استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، اصفهان، گیلان، اردبیل با شدت کمتر در استانهای خوزستان، مازندران و همچنین خراسان رضوی هم رخ میده. پس حواستون رو جمع کنید، چرا که یک خبر دیگر رو هم من دیدم که اونم جالب توجهه برای اونهایی که اهل رانندگی کردنن که برخورد با 40,000 راننده به دلیل نوستن کمربند ایمنی در هفته اخیر. این رو رئیس راهور تهران گزارش داده و گفته که آغاز برخورد با تاکسی های متخلفی هم که کمربند ایمنی نمی بندند از امروز آغاز میشه. آقای راننده تاکسی حواست جمع باشه. و این خبر هم شاید جالب باشه و شاید بهتون یه مقدار شوک وارد کنه که بعد از این شوک میخواییم با حسن حسنی کارگردان فنیمون بریم یک از اون جانانه هاشو بگیم. اما این خبر رو بشنوید که در حالی که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام کرده که وانت پیکان بنابر اعلام شرکت ایران خودرو طی 7 سال گذشته تنها 13 استاندارد از 35 استاندارد لازم رو اخذ کرده و ساختارش به گونه ایه که نمیتونه استانداردهای لازم رو پاس کنه و پلیس راهنمایی رانندگی هم بر ناایمن بودن این خودرو تاکید داره، معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از صدور مجوز هیئت دولت برای ادامه تولید وانت پیکان خبر داده.
سلام همگی سلام ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
زندگی سلام، صبحانه با خبری ها سلام، دیرتون نشه سلام. اما اونی که باید بشنوید خبرهای داغ و تازه است که بکتاش خمسپور از دیشب تا الان همینطوری چشم داشته به این مانیتور و به نمیدونم تلویزیون و هزار تا برنامه دیگه تا این خبرها رو براتون تهیه کنه. بکتاش سلام، صبحت بخیر، اونم صبح شنبه.
صبح بخیر محمد، خسته نباشی. درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید اوضاع سوریه ممکن است به جنگ داخلی تبدیل شود. هیلاری کلینتون گفت وی پیش بینی نمی کند که جامعه بین المللی آنگونه که در لیبی مداخله کرد در سوریه عمل کند. پیشتر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز نسبت به امکان وقوع جنگ داخلی در سوریه هشدار داد. روز جمعه وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپه از شورای امنیت سازمان ملل خواست علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اقدام کند. بنابر گزارش ها در اعتراضات سوریه که از اسفند ماه گذشته آغاز شد تاکنون دست کم 3500 تن به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به حمایت قاطع 32 کشور از 35 کشور عضو عصر گذشته در وین منتشر شد و نسبت به اهداف برنامه هسته‌ای ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه که از حمایت چین و روسیه نیز برخوردار شده است، هشدار می‌دهد که بر اساس گزارش‌های به دست آمده، احتمال گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت تولید بمب اتمی وجود دارد. با این حال نشست شورای حکام تصمیم گرفت در این مقطع پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع نکند. شورای حکام همچنین از تهران خواسته است هرچه سریع‌تر به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت عمل کند. اندکی پس از انتشار قطعنامه شورای حکام، علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت این قطعنامه هیچ تأثیری بر روند برنامه هسته ایران نخواهد داشت. علی اصغر سلطانیه یوکیا آمانو مدیر کل آژانس را تهدید کرد که به خاطر انتشار ضمیمه گزارش اخیرش مسئول هر گونه تهدید امنیتی علیه جان دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. علی اصغر سلطانی بار دیگر گزارش آژانس را بر پایه ادعاها و اتهامات بی اساس توصیف کرد و افزود که مدیر کل آژانس با درز اسامی دانشمندان و کارشناسان ایرانی آنها را آماج ترور گروه‌های تروریستی و سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا کرده و سبب شده است تا اسامی آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیرد. نماینده ایران در آژانس اعترافات تلویزیونی افرادی را که ایران میگوید تروریست های دستگیر شده هستند به عنوان سند معرفی کرده است. سوئیس نام 116 تن از مقامات، شرکت ها و نهادهای ایران از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه را به فهرست تحریم ها افزوده است. وزیر امور اقتصادی سوئیس گفته است که نام 5 تن از مقامات سازمان انرژی اتمی ایران و 111 شرکت و نهاد ایرانی به فهرست قبلی اضافه شده است. دولت سوئیس به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 250 شخصیت، نهاد و شرکت ایران را تحریم کرده و محدودیت‌هایی در معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و ایران برقرار کرده است. فرزند مهدی کروبی میگوید هیچ مستند قانونی تاکنون برای حصر و حبس پدرش از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ارائه نشده است. محمد تقی کروبی در واکنش به اظهارات محمد جواد لاریجانی در نیویورک که حبس مهدی کروبی و میرحسین موسوی را قانونی خوانده بود گفت که وی با توسل به دروغ قصد فریب افکار جامعه بین الملل درباره شرایط اسفبار حقوق بشر در ایران را داشته است.
ممنون بکتاش. ساعت 7:11 است برای اونهایی که احیاناً میخوان راهی محل کارشون بشن یا مدرسه. اما یک اشاره بکتاش توی خبرهات هم داشتی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. کیان منوی گزارشی رو تهیه کرده و به مجموعه واکنش‌ها به تصویب آخرین قطعنامه آژانس درباره برنامه هسته‌ای پرداخته.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در قطعنامه‌ای که با 33 رأی موافق، 2 رأی مخالف کوبا و اکوادور و رأی ممتنع اندونزی به تصویب رسید، از ایران خواست که بر گفتگوها در خصوص برنامه هسته‌ایش شدت بخشد و به گونه کامل و بیدرنگ بر تعهداتش که به گفته این شورا به روشنی در 4 قطعنامه پیشین شورای امنیت درج شده است عمل کند. در همین حال ایالات متحده آمریکا روز جمعه در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام بار دیگر تاکید کرد فشارهای خود را بر حکومت ایران دنبال می‌کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری ABC آمریکا گفت:
We have to make sure first and foremost, and I think we've done this incredibly well so far.
ما باید اطمینان حاصل کنیم که همه جهانیان را در رویارویی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متحد می‌کنیم و تاکنون اقدامات موفقیت آمیزی را در این زمینه انجام داده‌ایم. معاون باراک اوباما گفت: در مورد ایران همه گزینه‌ها روی میز است و موضوع این است که جهان در این مورد همصدا شده و این تنها ایالات متحده نیست که تلاش می‌کند ایران را وادار کند که رفتار مناسبی در پیش گیرد، بلکه همه جهانیان این را می‌خواهند. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: واشنگتن از اینکه شورای حکام آژانس ایران را در مقابل عدم همکاریش با آژانس پاسخگو قرار داده استقبال می‌کند. خانم کلینتون گفت: تازه‌ترین گزارش آژانس و قطعنامه روز جمعه شورای حکام تأکیدی بر این است که جامعه جهانی ادعای حکومت ایران را در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش معتبر نمی‌داند. در همین راستا مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت: ما فکر می‌کنیم قطعنامه پیام مهم، روشن و بدون ابهامی است برای رهبران ایران که فعالیت‌های هسته‌ایشان علی‌رغم میل جامعه جهانی است و مهم این است که این یک پیام واحد است. تونر افزود: ما باور داریم که قطعنامه امروز میتواند راه را برای اقدامات بعدی ما علیه برنامه هسته ایران هموار کند. مارک تونر تصریح کرد: روسیه و چین هر دو به قطعنامه های پیشین سازمان ملل علیه برنامه هسته ایران رأی دادند و این دو کشور در تصویب قطعنامه روز جمعه شورای حکام هم شرکت داشتند. از این رو فکر می‌کنیم در تصویب این قطعنامه همه نظر واحدی داشتند. هرچند در قطعنامه روز جمعه شورای حکام از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس خواسته شده تا ماه مارس سال آینده گزارش دیگری را در مورد همکاری ایران ارائه دهد، اما سخنی هم از ضرب العجل، اقدامات تنبیهی و یا ارجاع دوباره پرونده به شورای امنیت نرفته است. در همین حال واکنش اتحادیه اروپا نیز با بیانیه‌ای که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه روز جمعه انتشار داد انعکاس یافت. اشتون که چندین بار در گذشته به نمایندگی از سوی گروه 5+1 درباره از سرگیری مذاکرات با ایران گفتگو کرده، در این بیانیه از ایران خواست با گروه 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای و همینطور در مورد پیشنهادها و طرح‌هایی که اتحادیه اروپا ارائه می‌کند مذاکره کند. کاترین اشتون خاطر نشان کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به نامه ماه گذشته وی در مورد از سرگیری بدون قید و شرط برای رسیدن به یک راه حل پاسخی ندادند. این در حالی است که علی اکبر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز جمعه گفت متاسفانه آمانو تحت فشار آمریکا به توصیه‌های 100 کشور عضو جنبش عدم تعهد و همچنین چین و روسیه توجه نکرد و با انتشار گزارش اخیرش مرتکب یک اشتباه تاریخی شد. سلطانی آمانو را مسئول خسارات احتمالی به مردم ایران دانست و گفت که آژانس با انتشار نام دانشمندان ایرانی آنها را در معرض خطر تروریست ها قرار داده است.
تداوم بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اشکال تازه‌ای از جنبش‌های اعتراضی رو توی این مناطق به وجود آورده. نگاهی به این جنبش‌ها و اهدافی که این جنبش‌ها دنبال می‌کنن، موضوعی که امروز می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در میون بگذاریم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرگومی و سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، از آغاز جنبش معروف به اشغال وال استریت در آمریکا 2 ماه می‌گذره و در کشورهای اروپایی هم جنبش‌های مشابهی که معمولاً ابراز انزجار کنندگان نامیده میشن همچنان فعالن. این جنبش‌ها از چه عواملی منشأ گرفته و چه هدف‌هایی رو به طور کلی دنبال می‌کنن؟
گروه‌های اعتراضی که شما از اونها نام بردید زایده بحرانی هستند که از سال 2008 تا امروز اقتصادهای اروپا، آمریکا و بعضی دیگر از مناطق دنیا رو در بر گرفته و به خصوص بازار کار رو در این کشورها به شدت متزلزل کرده. نرخ بیکاری آمریکا بین 9% و 10% نوسان میکنه که مهمتر از همه از 2 سال پیش به این طرف در همین سطح باقی مونده و پس از طولانی شدن دوران بیکاری شمار زیادی از جوینده های کار رو به شدت مایوس کرده. در اتحادیه اروپا هم در آمیختن رکود اقتصادی با بحران بدهی های دولتی مجموعه نگرانی آوری رو ایجاد کرده که در چند کشور به خصوص یونان، پرتغال و اسپانیا شکل خطرناکی به خودش گرفته. جنبش معروف به اشغال وال استریت در آمریکا و روایت اروپاییش معروف به ابراز انزجار کننده ها در اعتراض به این وضعیت به وجود اومده، بدون اینکه از جنبش های نسبتاً کم دامنه اعتراضی فراتر برند و برنامه منسجمی رو برای تغییر وضع ارائه بدند. این جنبش ها معمولاً علیه سرمایه‌داری شعار میدند یا به سود اشتغال، ولی عملاً هیچ طرح یا هدف انقلابی ندارند و ترکیب اجتماعی اونها هم به هیپی های سالای 1960 بیشتر شباهت داره تا به جنبش های چپ و رادیکال سازمان یافته.
اما جنبش اشغال وال استریت خودش رو یک جریان 99% توی جامعه آمریکا معرفی میکنه و بخش مهمی از رسانه های خبری همین جنبش رو سرآغاز یک تحول مهم در غرب توصیف میکنن. فکر میکنین که وجود این دست جنبش ها به معنای اون نیست که نظام اقتصاد آزادم به آخر خط رسیده؟
در 99% بودن جنبش اشغال وال استریت تحلیل خیلی زیادی وجود داره. روز پنجشنبه 2 روز پیش به مناسبت 2 ماه آغاز این جنبش، دستگاه‌های خبری از جمله خبرگزاری‌های رسمی در جمهوری اسلامی کل تظاهرکنندگان رو در سراسر آمریکا 30,000 نفر گزارش دادند. در اتحادیه اروپا هم جنبش‌های معروف به ابراز انزجار کننده ها دست کم تا امروز حاشیه‌ای بودند. البته درسته که این جنبش‌ها مورد توجه شدید رسانه‌های خبری قرار گرفتند. نظام اقتصاد آزاد که به اون سرمایه‌داری هم میگن، از آغاز پیدایشش تا امروز طی حدود 2 قرن گذشته بحران‌های خیلی سخت‌تر از امروز رو پشت سر گذاشته. از جمله بحران سال 1929 رو که ایرانی ها میتونن با خوندن ترجمه فارسی اثر معروف جانشتاینبک، معروف به خوشهای خشم، با مصیبت های اون آشنا بشن. بنابراین بحران فعلی اولین بحران سرمایه‌داری نیست.
بحران فعلی هم زایه های سنگینی رو به وجود آورده و به خصوص در بعضی از کشورها مثل اسپانیا جوان ها رو به شدت مایوس کرده. آیا بحران اقتصادی فعلی به تغییرات شدید سیاسی توی اروپا و آمریکا میتونه منجر بشه؟
بحران فعلی مسلماً بخشی از نیروهای سیاسی رو در اروپا و احتمالاً آمریکا تغییر میده. اشتباهات بزرگ این چند سال که بحران بدهی‌ها یکی از نتایج اون هست، تا امروز تغییرات وسیع سیاسی رو در یونان و ایتالیا به وجود آورده. در انتخابات اسپانیا هم که فردا یک شنبه برگزار میشه، به احتمال قوی سوسیالیست‌ها به سود نیروهای راستگرا کنار خواهند رفت. اگر از بحران فعلی درس‌های لازم گرفته بشه، همونطور که از بحران‌های گذشته گرفته شد، فکر نمی‌کنم که کسان زیادی هوس بکنن دموکراسی مبتنی بر اقتصاد آزاد رو سرنگون کنند و جای اون رو بدن به دیکتاتوری‌های متکی بر اقتصاد بسته. ولی در این که این اشتباهات بوده و به بحران فعلی منجر شده تردیدی نیست و مسلماً هیچ راهی وجود نداره جز اینکه به این اشتباهات پایان بدن.
آقای خاوند ممنون.
متشکرم آقای زرقامی.
صبح روز شنبه است، اولین روز هفته، و میدونم که همه شنونده های صبحانه با خبر، اونهایی که به ویژه هنوز فرصت نکردن سری به کیوسک های مطبوعاتی بزنن، منتظرن ببینن که امروز روزنامه های چاپ پایتخت چه عناوین مهمی رو به خودشون اختصاص دادن. همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی رو داشته درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
بله همینطور است. امروز روزنامه جمهوری اسلامی تیتر نخست خودش رو به موضوع صدور قطعنامه تازه‌ای از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اختصاص داده و نوشته که تحریم‌های بیشتر به تأخیر افتاده با این قطعنامه. اونطوری که این روزنامه گزارش داده، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با 32 رأی موافق و 2 رأی مخالف که کوبا و اکوادور بودند و همچنین رأی ممتنع اندونزی، در مجموع قطعنامه تازه‌ای علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرده و از جمهوری اسلامی خواسته که به تمامی پرسش‌های آژانس پاسخ بده تا در فصل بهار آینده بار دیگر شورای حکام پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار خواهد داد. البته روزنامه جمهوری اسلامی یادآوری کرده که با مخالفت چین و روسیه، تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در حال حاضر به تأخیر افتاده. روزنامه شرق و روزنامه ابتکار هم همین موضوع رو در عناوین اصلی خودشون منتشر کردن، اما روزنامه شرق یک خبر دیگر هم منتشر کرده در ارتباط با اینکه سوئیس روز گذشته اعلام کرد که 115 مقام جمهوری اسلامی به علاوه وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو تحریم کرده و علاوه بر ضبط دارایی‌های اونها در سوئیس، اجازه ورود به این کشور رو به اونها نخواهد داد.
اما روزنامه تهران امروز جزئیات تازه‌ای از درگذشت پسر محسن رضایی رو در هتل گلوریای دبی منتشر کرده.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که پسر آقای محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اسم تام جی اندرسون، در هتل گلوریای دبی اقامت داشت و از پاسپورت و تابعیت آمریکایی خودش برای اقامت در این هتل استفاده می‌کرد و به همین دلیل مقام‌های پلیس دبی و همچنین مقام‌های قضایی دبی حاضر نیستند که جزئیات پرونده ایشون رو در اختیار خانواده آقای محسن رضایی قرار بدن. این روزنامه نوشته که علی رضایی، پسر محسن رضایی و امیدوار رضایی که نماینده مجلس هست و برادر آقای محسن رضایی هست، در روزهای اخیر به دبی رفته بودند تا جنازه احمد رضایی رو به تهران منتقل کنند و روز جمعه بعد از ظهر این کار رو انجام دادن، اما مقام‌های پلیس دبی و مقام‌های قضایی فضایی دبی اعلام کردن که به دلیل اینکه این پرونده همچنان در دست بررسی هست، از ارائه جزئیات به خانواده رضایی خودداری میکنند.
اما روزنامه کیهان اشاره‌ای داشته به اظهارات فرمانده بسیج درباره انفجار در پادگان سپاه.
روزنامه کیهان اظهارات آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج رو منتشر کرده در ارتباط با انفجار هفته گذشته در پادگان سپاه پاسداران در نزدیکی یکی از روستاهای ملارد در استان البرز. و اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای محمد رضا نقدی از حسن تهرانی مقدم، یکی از فرماندهان ارشد سپاه که در این انفجار کشته شده، به عنوان پایه‌گذار اصلی هوافضا و سیستم موشکی جمهوری اسلامی نام برده و گفته ما فعلا نمیتونیم تمام کارهایی که ایشون انجام داده رو به شکل عمومی اعلام بکنیم. در این حال ایشون ادعا کرده که اسرائیل چند بار پیشتر گروه‌هایی رو برای ترور حسن تهرانی مقدم به ایران فرستاده بود اما موفق به ترور اون نشده. در این حال آقای محمد رضا نقدی ادعا کرده که این حادثه انفجار به اسرائیل ربطی نداشته و اسرائیل در روی دادن این انفجار نقشی نداشته و به عنوان دلیل هم گفته که اگر اسرائیل این کار رو انجام داده میتونست اون رو یک روز دیرتر انجام بده، چرا که قرار بود برخی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی در این محل حاضر بشن.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح پایتخت. با شهرام رفیع‌زاده در قسمت پایانی برنامه هم نگاهی داریم به عناوین رویدادهای مهمی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده. خب حالا یه مقداری از دنیای خبرها اجازه بدید فاصله بگیریم. امروز براتون یک اثر از موسیقی اصیل ایرانی، از نسل جوان موسیقی اصیل ایرانی، یک صدای دوست داشتنی، علیرضا قربانی رو براتون انتخاب کردم. علیرضا قربانی کاری رو خونده به اسم دختر خورشید با آهنگ مجید درخشانی با کلامی از زنده یاد فریدون مشیری که اصلا حال و هواش حال و هوای صبحگاهیه، یعنی از اون موزیکاست که شما رو میبره به، حالا من بیشتر خاطراتم از در تهران گذشته، به کوچه باغهای تجریش که میدونم خب این روزا حتما خیلی محدودتر شدن به خاطر اینکه ساختمون سازی و اینها هم بیشتر شده، ولی همون پس کوچه های دربند و این ور اونور گوش بدید، خیلی احساس صبحگاهی بهتون دست میده. امیدوارم لذت ببرید. بینش هم حتما من با شما هستم. علیرضا قربانی، مجید درخشانی، دختر خورشید، کلام زنده یاد فریدون مشیری.
سهر با من درامی زد که برخیز، نسیمم گل به سر ریزد که برخیز، زرف شم دختر زیبای خورشید، سرودی خوش برانگیزد که برخیز. زرف شم دختر زیبا سرودی خوش بنگیزد که برخیز.
خب امیدوارم که لذت برده باشید از شنیدن صدای علیرضا قربانی، ترانه‌ای که براتون خوند با عنوان دختر خورشید که خیلی حال و هوای صبحگاهی داشت. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور، خبرها رو بشنویم، فشرده‌ای از خبرها رو، و ادامه میدیم این بخش رو با مطالب عمدتاً فرهنگی.
درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید اوضاع سوریه ممکن است به جنگ داخلی تبدیل شود. هیلاری کلینتون گفت وی پیش بینی نمی کند که جامعه بین المللی آنگونه که در لیبی مداخله کرد در سوریه عمل کند. پیشتر وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز نسبت به امکان وقوع جنگ داخلی در سوریه هشدار داد. فرزند مهدی کروبی میگوید هیچ مستند قانونی تاکنون برای حصر و حبس پدرش از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ارائه نشده است. محمد تقی کروبی در واکنش به اظهارات محمد جواد لاریجانی در نیویورک که حبس مهدی کروبی و میرحسین موسوی را قانونی خوانده بود گفت که وی با توسل به دروغ قصد فریب افکار جامعه بین الملل درباره شرایط اسفبار حقوق بشر در ایران را داشته است. محمد تقی کروبی در یادداشتی که در وبلاگ خود منتشر کرده می نویسد در اردیبهشت ماه یک مقام امنیتی صادقانه به آنها گفته است که دستگاه قضایی درباره پرونده آقای کروبی و موسوی هیچ اختیاری ندارد. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارشی که مهر ماه گذشته منتشر کرد وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد را بسیار نگران کننده اعلام کرد. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پس از انتخابات سال 88 روز پنجشنبه در بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت. وی بیش از یک سال است که در زندان به بیماری‌های فشار خون، بیهوشی ناگهانی، عفونت‌های حاد ریوی و مشکلات تنفسی مبتلا شده است. این زندانی سیاسی که به 5 سال زندان محکوم شده است 9 ماه پس از آن که شرایط نامناسب جسمانیش از سوی پزشکان زندان رجایی شهر تأیید شد پس از 40 روز بستری شدن روز پنجشنبه مورد عمل جراحی قرار گرفت. خانواده وی در نامی از دادستان تهران خواستار نگهداری از وی در منزل برای دوران نقاهت شدند. مهدی محمودیان، رسول بداغی، مسعود باستانی و عیسی سحرخیز 4 زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر هستند که هرگز به آنان مرخصی داده نشده است. و فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل روز جمعه خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی در ایران شد. این فدراسیون با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی از مقامات جمهوری اسلامی خواست او و دیگر فعالان کارگری چون ابراهیم مددی را آزاد کنند. این 2 نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هستند. رضا شهابی از خرداد ماه پارسال و ابراهیم مددی از سال 1386 به اتهامات امنیتی در زندان اوین به سر می‌برند. خبرها را از صبحانه با خبر رادیو فردا می‌شنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور ماه آینده برای گفتگو با مقامات عالی رتبه میانمار به یانگون می رود. اوباما در نشست سران مجمع کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه در جزیره بالی اندونزی برخی اصلاحاتی را که دولت میانمار بدان دست زده امیدوار کننده توصیف کرد و گفت که سفر خانم کلینتون می تواند فرصتی تاریخی برای کمک به برقراری دموکراسی در میانمار باشد.
بکتاش خمسه‌پور بود. اجازه بدید که ادامه بدیم با مروری بر کتاب‌های فرهنگی هفته از فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
در یک روایت بسیار کهن ایرانی به سر ضحاک ماردوش که با ستمگاری پدر مخالف بود از او می گریزد و در زور منطقه‌ای در غرب ایران آن روزگار که اکنون در عراق واقع است شهری به نام یارسان بنا می کند که مناسبات ساکنانان بر یاری رساندن به یک دیگر تعاون اجتماعی و مهربانی بنا شده بود. تنبور در این شهر سازی مقدس و آینی بود و کتاب دو جلدی تنبور یارسان سروده های کهن ایران زمین تألیف بهمن کاظمی که در هفته گذشته منتشر شد پژوهشی ارزشمند و منبعی است غنی درباره یکی از قدیمی ترین سازها و سروده ها و متون مقدس یکی از کهن ترین آیین های ایرانی. میرائیز از مذاهب ایران پیش از اسلام، در غرب با مسیحیت و در ایران با عرفان شرقی و عرفان نواحی غربی و کردنشین ایران و بخش کردنشین عراق کنونی تلفیق شد. تنبور از سازهای مقدس در آیین میترائیزم بود و پس از اسلام به ساز مقدس نوعی از عرفان شرقی در نواحی غربی ایران بدل شد. تنبور از قدیمی ترین سازهای جهان است، هرچند این ساز برخلاف برخی سازها تکامل نیافته و به تقریب با همان هویت و هیئت و همان امکانات محدود صدادهی باقی مانده است. در میان پیروان اهل حق آیینی کهن در غرب ایران که متون، سازها، باورها، سنتها و آیین‌های کهن‌تر و از جمله تنبور و سروده‌ها و نغمه‌های آن را به ارث بردند، 40 تن مسئولیت حفظ و انتقال متون کهن را بر عهده دارند. قدمت این متون که در حدود 60 کتاب خطی ثبت شده و برخی به زبان پهلوی است، به ایران پیش از اسلام برمی‌گردد. این متون سروده‌های مقدسی است که با تنبور نواخته و اجرا می‌شوند و بخش از آنها شعرهای هجایی است. این متون کهن از منابع اصلی کتاب تنبور یارسان سروده‌های کهن ایران زمین است. نتایج کارگاه تنبور که چندین سال در فرهنگستان هنر برگزار شد و تجربه‌های غنی و اجراهای سه نوازنده بزرگ زنده تنبور، سید قدمیار حسینی، سلیمان حسینی و آرمان دکه‌ای، از منابع دیگر کتاب تنبور یارسان سروده‌های کهن ایران زمین است. دو مکتب تنبور نوازی گورا و صحنه در نواحی زاگرس در غرب ایران و زیر مجموعه این مکتب ها و سبک ها نیز در تألیف کتاب تنبور یارسان سروده های کهن ایران زمین به کار آمده است. پیشینه تاریخی، سیر تطور، نوازندگان تنبور و تدوین و تحلیل مبانی تئوریک نغمه های تنبور از فصل های غنی این کتاب به شمار می روند. 200 ساعت فایل صوتی و تصویری مرتبط با مباحث این کتاب نیز به زودی منتشر می شود. بهمن کاظمی، مؤلف کتاب تنبور یارسان سروده های کهن ایران زمین، دبیر شورای موسیقی مقامی و محلی و موسیقی اقوام ایرانی در فرهنگستان و از پژوهشگران به نام این عرصه است. بهمن کاظمی پیش از این آثار ارزشمندی را درباره موسیقی تالشی، آزلی، رولی، کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی و موسیقی نواحی فارس زبان ایران تألیف و 3000 نوار از انواع موسیقی چون لالایی، کودکان، نغمه های کار، موسیقی حماسی، آوایی، آیینی، عزا، مذهبی و خانقاهی را گردآوری و ثبت کرده است. کتاب های موسیقی قوم کرد، موسیقی ایلام، موسیقی تالش، کتاب گلبانگ سربلندی درباره موسیقی غیر رسمی دوران قاجار، کتاب سلسله موی دوست درباره موسیقی 7 قوم ایرانی، کتاب مبانی تحلیل و بررسی آوازهای ایرانی و کتاب هویت ملی در ترانه‌های اقوام ایرانی از آثاری است که بهمن کاظمی پیش از این منتشر کرده است.
میخواییم بریم سراغ تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. امیدوارم که روزشون هم به خوبی ادامه بدن.
علی، امروز قراره که شوق‌نامه توی یک گرده همایی اثر بزرگ موسیقیایی و تحقیقی محمد رضا درویشی، آهنگساز ایرانی، در تهران بررسی بشه.
درست، ساعت 6:30 بعد از ظهر در فرهنگسرای ارسطباران این اتفاق میفته و اونجا کارشناسای از جمله ساسان فاطمی و رضا اردلان و همچنین هومان اسدی هستن که این اثر رو نقد میکنن. ما بیشتر راجع به این اثر موسیقیایی و تحقیقی محمد رضا درویشی توضیح داده بودیم. آلبومی هست از بازسازی آثار قدیمی موسیقی ایرانی، آثاری متعلق به قرن‌های پیش، قرن نهم، که ساخته عبدالقادر مراغی، آهنگساز تاریخی ایران بوده و محمد رضا درویشی، این محقق و این آهنگساز، اونها رو بازسازی کرده و در نوع خودش بی‌نظیر این اثر.
گاهی اوقات این ور اون ور شنیده میشه که ستاره‌های بزرگ موسیقی میخوان به ایران بیان و برنامه اجرا کنن، اما این بار قراره که آثار یکی از هنرمندان سرشناس بین المللی در ایران اجرا بشه، اون هم کسی نیست جز یانی.
من این خبر رو شنیده بودم، اول به اشتباه افتادم که نکنه یانی قراره تو ایران بیاد. ما هم پیشتر همینجوری که تو گفتی بارا شنیدیم که فلان کسک میاد و بهمان کسک میاد و بعدن هم تکذیب شده و یانی هم یکی از این کسا بوده که بارها شنیدیم که ممکن بیاد و ایران اجرا بکنه. اما جالبه که یک کسی عباس لطیفی، یک آهنگساز جوان، ادعا کرده که قراره با یک ارکستر 60 نفره آثاری از یانی رو در ایران اجرا بکنه، ولی راجع به اینکه جزئیات این اجرا چی هست بیشتر توضیح نداده. البته خودش گفته که اونجوری که شنیده قراره که یانی به ایران بیاد. حالا باید دید بشنید که کی این اتفاق میافته.
یه آهنگ شنیده نشده از گروه دورز پخش شده. این آهنگ در شرایطی پخش میشه که خب سالها از مرگ جیم موریسون خواننده معروف گروه میگذره و همچنین در آستانه 40مین سال انتشار یکی از معروفترین آلبومهای این گروه این اثر منتشر میشه.
درست این اثر در کنار باز انتشار آلبوم الیومن، همون آلبومی که گفتی که 40 سال از انتشارش میگذره، قرار پخش بشه، ولی پخش شده در فضای اینترنتی. اسم این آهنگ هست او بوی خوبی میده، البته او دختر منظورشه و این از اون آهنگهایی که کسی نشنیده بوده و خیلی جالبه. برات ما میتونیم اینو بشنویم و اینجا پخشش کنیم. I'm going home. I've gone home and laid down. I'm gone home, baby. I'm gone home, I laid down. Gonna switch on the television. و سنجم از یک گروهی سراغ بگیریم علی که توی ایران دست کم یه آهنگش، اونم هتل کالیفرنیا، خیلی پرطرفدار، گروه ایگلز که در آستانه 40مین سال فعالیت خودش برنامه هایی رو قصد داره روی صحنه ببره. امروز من فکر کنم فقط راجع به مناسبت های 40 سالگی صحبت کردیم. من خب جالبه اسم دو تا گروه بزرگ آوردیم، ایگلز و دورز، که هیچ کسی فراموششون نمیکنه. به این گروه ایگلز هم گفتن که قراره که نه فقط اجرای مختلفی بکنن در 40مین سال تاسیسشون، و قراره که یک مقدار به آرشیف های قبلیشون رجوع کنن و یک سری از کارها رو بازبینی کنن و یک سری از کارها رو بیرون بیارن. حالا بعدید از این تلاش گروه چه چیزی نتیجه اون میشه، آیا آهنگ های بزرگی میتونه از این تلاش بیرون بیاد؟ Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me, once and she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. خب تیک تیزی رو شنیدید از گروه گرلز، و اما امروز مهمون خونه های شماست و سفره های صبحونتون. 7:45 دقیقه بامداد یک خواننده از نسل جوونه که یادم میاد توی تهران وقتی آهنگاش اومد بیرون گل کرد و حسابی تو مهمونیا باش رقصیدیم. فرشید امین از خودش و موسیقیش میگه و تازه ترین کارش رو هم خواهید شنید.
فرشید جان سلام، صبحت بخیر.
صبح شما هم بخیر. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم که در ایران هستن، چه در تهران چه در شهرستان ها. امیدوارم که صبح خوبی بوده براشون تا حالا.
فرشید جان بعد از مدت ها هیچ خبری ازت نبود، کم پیدا بودی، یک دفعه اومدی با یک ترانه تو بی‌نظیری.
حقیقتش اینه که من کمکار نبودم اونقدر که فکر میکنید. من از نظر کنسرت و برنامه و اینا همیشه سر جاش بوده. من از نظر فعالیت توی استودیو یکم کمتر بوده کارم در این دو سال اخیر. دلیلش هم اینه که من داشتم روی آلبوم آمریکایی کار میکردم که تازه تموم شده، 14 تا آهنگ توش بود که 3 تا از این آهنگا رو توی 2 تا از فیلم‌های آمریکایی که در خود آمریکا پخش میشه برداشتن که به زودی این فیلم‌ها به روی اکران میادش. ولی در کنار اون آهنگ‌های دیگه خوندم که متاسفانه اکثر تلویزیون‌ها و خیلی از حتی رادیوها زیاد این آهنگ‌ها رو نمی‌خواستن رواج پیدا کنه، می‌گفتن حالت سیاسی داره یا هر چی. مثلا آهنگ خوندم به نام حیف که خیلی هم اتفاقا مورد استقبال قرار گرفت، ولی خب خیلی کمتر این آهنگ‌ها رو پخش کردم که حالا هم دیگه داره به صورت یه آلبوم در میاد، به خاطر اینکه 3-4 تا آهنگ دیگه هم که تموم بشه، من جمله همین تو بی‌نظیری که یکیش بود، دیگه یه آلبوم کامل میشه که اینها رو ان شاءالله تا قبل از عید خودمون به بازار ارائه میدم به امید خدا.
اون آلبوم بیشتر تو همون مایه راکه، یعنی سبکی که خودت از ابتدایی که وارد حرفه خوانندگی شدی دنبال کردی، اون آلبوم انگلیسی زبونت
بیشتر حالت راک داره، حالت راک آروم. البته یه آهنگ من خوندم که البته حزب
آهنگ تغییر.
بله بله آفرین، درسته. اینو آهنگو براش آهنگ تغییر رو ازش استفاده کردم برای جشن پیروزی حزب دموکرات و خیلی خیال کردن که من این آهنگ رو برای اوباما خوندم. حقیقت داستان اینه، من این آهنگ رو برای صلح خونده بودم، ولی از اونجایی که خب حزب دموکرات برنده شد، اونها منو دعوت کردن به این برنامه، به خصوص که کلمه تغییرم توش بود.
شعار خود آقای اوباما بود دیگه.
شعار خود آقای اوباما بود، ولی خب این یه چیز شانسی بود که همزمان در مد این آهنگی رو که من داشتم می‌ساختم با شعارشون به هر حال از من دعوت کردن، رفتم برای کاخ سفید و بعدم برای موقعیت ریاست جمهور اینجا برنامه اجرا کردیم. Time to go, I will leave a lasting sigh for all the ones who came and died.
Expects her child back home for Christmas, but she receives a gold star. She finds out he's been labeled posthumous. Oh no, there is nothing left to show. They've been gone way too long. Now it's time to bring them home. Child who left and never made it home.
حالا شانسای بعدی هم داشته فرشید این ترانه، یعنی تغییر.
خب آلبوم انگلیسی من از همینجا شروع شد در حقیقت. یکی از کمپانی‌ها اینجا اومد و من این یک قراردادی با من بس، گفتش تو که میتونی اینجوری آهنگ بنویسی، خودت هم مال ایران هستی و درباره صلح و اینجوری تو صحبت می‌کنی، اینا خیال کردن فکر می‌کنن که خیلی چیز خوبی هستش در یک کشوری مثل آمریکا که کمتر درباره ایرانی‌ها اینجوری چیزها رو میگن. خب از نظر اینا خیلی خوب بود و همین باعث شدش که من شروع کنم روی این آلبوم کار کردم و تمام جو این چیزای آلبوم رو اینها گذاشتن برام. یه آلبومی برعکس آلبوم‌های ایرانی من که خیلی شاد هستن و خیلی های انرژی هست. کار آمریکایی من یه جور دیگه است. آهنگای راک هست که خیلی حالت آرومی داره، ولی از نظر ترانه خیلی غنی هستن، خیلی عمیق هستش ترانه‌هاش، چون که هرچی آهنگ آروم‌تر می‌خونی، راحت‌تر می‌تونی ترانه عمیق روش بذاری. به نظر من آهنگایی که رقصی هستن و شاد هستن کمتر میشه ترانه‌های عمیق روش زیاد خوب در
نمیاد.
اون مشخص شد که سبک اسلوراکه
کاملا از نظر ارنجمنت اینا خیلی ساده است. 4 تا آلت موسیقی بیشتر نیست، گیتار و بیس گیتار و جاز و چیزای اینجوری هستش. خیلی کمتر اون پروداکشن کارهای ایرانی رو توش انجام دادن.
خیلی بیرو درواسی میخوام ازت بپرسم، این که وقتی که همه کار تغییر رو از تو دیدن گفتن خب یک هنرمندی که به این سطح به این پایه میتونه کار کنه، موسیقیش این جایگاه رو داره، یعنی مسلط به موسیقی غربی و خیلی هم خوب در آورده اون کارو، چرا جذب این مارکت شده؟ یعنی مارکت موزیک ایرانی که بیشتر جنبه تجاری داره، یعنی حتی در قسمتی هم که داری فعالیت میکنی بیشتر موزیکت موزیک تجاریه.
بله، به خاطر اینکه ایرانی هستم، به خاطر اینکه خون ایرانی تو رگامه و هرچی بزرگتر میشم میبینم که بیشتر برمیگرده به اصالت خودش. من اون کاری رو که در موسیقی ایرانی انجام میدم یه لذت دیگه برای من داره، یه لذت درونی برای من داره، چون زبون مادریم هستش، دوستان، آشنا، فامیلا همه ایرانی هستن. خب از این نظر خیلی برای من بهتر ارزام میشم که در کارهای ایرانی باشم. ولی خب من یه جنبه دیگه هم از نظر تز فکری دارم که خب منم خیلی مطالعه کردم، کتاب زیاد خوندم، دانشگاه رفتم، درس خوندم، سواد دارم و میتونم کارهای عمیق‌تری انجام بدم. ولی در موسیقی ایرانی جایی که من برای خودم وا کردم در میان طرفدارانم بیشتر 90% کارهای پر انرژی و کارهای رقصی و اینجور چیزا رو از من میطلبه. ولی در کار آمریکایی هر کاری که دوست دارم میتونم انجام بدم. مثلا نزدیک یه ماه پیش در اینجا در کانونشن سنتر لانگ بیچ که نزدیک یه نیم ساعت جنوب لس آنجلس است، من یه برنامه آمریکایی اجرا کردم. 1200 نفر حضار آمریکایی بودن همه اونجا، ولی تمام آهنگ‌ها آروم بود، اصلا هیچ نوع آهنگ رقصی در کار نبود، همه نشسته بودن نگاه می‌کردن و اینجوری این برنامه رو اجرا می‌کردن.
نسترن با تو دل من توی گلخونه یاماره، وقتی نیستی تک و تنها لحظه ها رو میشماره. نسترن وقتی میخندی یه دروغی تو چشاماته، نمیگی اما میبینم دل دیگری باهاته. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه، تو حواست جای دیگه است، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این اداها چی چیه، تو دلت یک جای دیگه است، تو خودت نمیدونی به خدا.
تا اونجایی که ولی من میدونم خانواده خودت غیر ایرانی هن، یعنی همسرت آمریکایی باید باشه، درسته؟
همسرم آمریکاییه، بله بله. ولی بقیه کسایی که دوستان و آشنام همه ایرانی هستن. همسر خودم ایرانی خیلی خوب حرف میزنه،
یعنی فارسی حرف میزنه.
فارسی حرف میزنه، بله بله، و اصلا آمریکایی هستش. ولی خب اونم خیلی نزدیکه به فرهنگ ایرانی. اصلا یکی از دلایل بزرگی که من رفتم توی موزیک ایرانی، چون اول کار آمریکایی شروع کرده بودم بعد اومدم توی موزیک ایرانی، همسرم بودش که خیلی منو تشویق میکرد که کارهایی که واقعا اصالت خود من هستش هم انجام بدم، یه جوری نباشه که فقط کار آمریکایی بکنم و پشتمو بکنم به ملیت خودم، متوجه؟
خب میخوای یه مقدارم در مورد این کار حیف صحبت کنیم که یه اشاره کوتاهی کردی که متاسفانه این کار اونطوری که دلت میخواست، یعنی باید و شاید، مطرح نشد.
اصلا به هیچ عنوان. خیلی زود متاسفانه تلویزیونا در لس آنجلس، حالا به هر دلیلی که هست نمیدونم چه زد و بندی دارم با کی، من نمیدونم اینا رو، ولی تمام تلویزیونای لس آنجلس همه ترسیدن اینو پخش کنن. هر کی میگفت اینو پخش کنه میگفت آخه یکم غمگینه، یکم نمیدونم چه، همه یه بهانه می آوردن، در حالی که آهنگای خیلی غمگین دیگه هم بودش در کنارش که پخش میکردن. ولی چون این میگفت حیف از توی ایران ما، حیف نمیدونم ایران قوم آریا، حیف، چون اینجوری صحبت میکرد، من فکر میکنم این تلویزیونا از اونجایی که فرشید امین خواننده سیاسی نبوده و واقعا نیست، هم اومده یه آهنگ اینجوری خونده، فکر میکنم خیلی از اون تلویزیون ها حس کردن که نه این آهنگ زیادی سیاسیه، در حالی که اگه یه خواننده بود که فقط سیاسی میخوند این کارو میکرد، مسلما فکر میکنم اونو تو آرشیوشون خیلی بیشتر میذاشتن و نشون میدادن.
طلوع جمعه تو جنگل سبز یه شیر رو کشتن، خورشید و بردن به شب سپردن دور از تو و من، یک بار دیگه
ها کشیدم زیر بار اندوه. ای فست و ای ایران ما، میراث قوم آریاه، باز پشت و پشتا شد ملت تزادا شد، در پی آزادی حتر گرفتار شد، ایران و بربادش ندیم، ملت و آزارش ندیم.
تو بچه جنوب ایرانی درسته؟
من در جنوب ایران به دنیا اومدم، در شهر اهواز به دنیا اومدم. من در سن 3 ماهگی به تهران منتقل شد پدرم، رفتیم تهران و بعد از اونم دیگه وقتی دبستان رو تموم کردم دیگه رفتیم به انگلستان، اونجا دبیرستان و دانشگاه اونجا بودم و بعدم که اومدم آمریکا.
درسته. همسرت هم که آمریکاییه، میخوام بپرسم که صبحانه معمولا اهلش هستی؟ اصلا صبحانه میخورین به چه سبکی؟ میخورین آمریکایی، ایرانی، چه جوری؟
والا من خودم صبحونه های اون قدیما که بچه بودم تو ایران یه چیزایی میخوردم، مثلا سرشیر خامه چیزایی اینجوری داشتیم، اینجا کمتر، ولی صبحونه من اصولا غذا اصولا من کم میخورم، صبحونه هم جزشه، ولی نه ایرانیه نه آمریکاییه، یه چیزی ما بینشون مثلا که تا حالا فکر نکردم.
البته اونجا تو گیر میاری یا سرشیر بخوای اینا که تو لس آنجلس و اونجا فکرم فراوون باشه.
همه چی هست اینجا، همه چی هست، منتها اینقدر از این طرف از نظر بهداشتی و برای سلامتی آدم تو آمریکا میترسونن آدمو که اینو نخور اونو نخور، نمیدونم این برات بده اون برات بده، آدم دیگه بعد از این مدت عادت میکنه یه جور دیگه غذا میخوره. توی ایران اون موقع هر چی دوست داشتن مردم بابا مامانم میخوردن، اصلا این حرفا نبود، ماشاءالله همه هم عمرای طولانی داشتن، هیچم نگران این حرفا نبودن. توی آمریکا به ما انگار یاد دادن یه جوری باید زندگی کنی که همش باید به ترسی، اینو نخوری، اون کارو نکنی، این کارو نکنی.
دلمو میخوای دستو پاشو گم میکنه دلم، از شوق دیدنه دیوونه میشم، چشماتو میدی میگم نه، لباتو میدی میگم نه، وقتی که میگی تا حالا دیدی بهتر از این میگم نه، عشقتو میگی میگم نه، قلبتو میگی میگم نه، نمونشو بگو تا حالا دیدی رو کره زمین میگم نه، تو زی نزیری تو بی نظیری، خدا هنوز بهتر از این نیافریده، تو بی نظیری به خدا تو بی نظیری، اینجوری شو هیچکی هنوز هیچ جا ندیده.
یه آهنگ رقصی برای اونایی که اهل رقصیدن هستن، به ویژه اونایی که ورزش میکنن صبح، این آهنگ حسابی جون میده و میچسبه برای بی نظیر ترین شنونده های دنیا، شنونده های صبحانه با خبر.
با تو چه خوشم، میخوام تا ابد با تو بمونم، از کنار تو هر نمی کشم، وقتی که تو رو نداشتم بی تو زندگی نداشتم، یه روزی تو رو پیدا کردم و به روی چشام گذاشتم، حالا میبینم کی هستی، حالا میبینم چی هستی، نمیدونم از کجا و از کدوم بهشتی هستی. تو بی نظیری تو بی نظیری، خدا هنوز بهتر از این نیافریده، تو بی نظیری به خدا تو بی نظیری، اینجوری شو هیچکی هنوز هیچ جا ندیده.
ترانه تو بی نظیری رو از مهمون امروزمون فرشید امین میشنوید، آهنگ ترانه از خود فرشید امینه و تنظیمش از پوریا نیاکان، برای بی نظیر ترین کم نظیر ترین شنونده های دنیا، شنونده های صبحانه با خبر.